آیا عبدالله یه دفعه میگی سوالتون رو دوستان که قبول کنن.
آره شما خدمتتون که
بسم الله الرحمن الرحیم.
در مورد دوم
منظورتون
هست؟ نه مورد دوم هم بگیم کیام به من مثلا مورد دوم اون موقع طرف اعتقاد داره به این چه فکر می‌کنه که اون 20 کیلو اینا 20 کیلو اینا رو با هم موازنه می‌کنه، بعدن انچش رو یه 16 کیلو شیر جازمانه می‌گیره لباس رو موازنه باطل رو تمام شده. الان در جایی که طرف داره تصریح میکنه که آقا من بیتم شخصی و سر بیستینا هم هست، یعنی یه تصریح به در مثلا هم به بیستینا هم تصریح میکنه، بعدا امکشت میشده 19 کیلو. اینجا باید چی بازم به صراحت میگفت آقا بی باطله؟ چرا؟ چون که در فرق مورد دوباسه باید این شد که در مورد بار اعتقاد داشت بیان نمیکرد، اینجا بیان هم کرده، یعنی که یکی دیگه فرق عملا با هم ندارن. اگه قرار اونجا به ما باشد اینجا به ما بشه. من یعنی یه چیزی گیم آقای رضایی که بگیم اینجا شرط رفته روی انوان و یه چیزای از این قبیل.
همین دیگه، ما عرضمون همین بود، فرمایش شیخ اینه که اگر ما بگیم لشرط قسطون من فمن، اینجا ولو گفته 20 کیلو تصریح هم کرده به 20 کیلو در متن عقدش، لکن این رو با شرط گفته. اگر بگیم لشرط قسطون من فمن، طبیعتا لازمش این میشه که حتی حالا شرط در موارد شرط مقدار ها، نه کل شروط. خب کلیتش ما در مورد شرط اینو قبول نمی کنیم که لشرط قسطون من فمن. حتی حالا قسطون من فمن بازه داره تو درتون این نکات میاد، توی مقام لحاظ قیمت گذاری شرط لحاظ میشه قطعا، توی مقام توزیع ثمن و مقابله ها. اینجا شرط لیس لشرط قسطون من فمن، تو مقام لحاظ و قیمت گذاری لشرط قسطون من فمن، ولی تو مقام مقابله و توزیع ثمن قاعدش کلیش اینه که لیسل شرط قسطون لثمن. منتها در مورد خصوص شرط مقدار بین علما مباحث است که آیا شرط مقدار اگر باشه اینجا هم لا یا چی، یا لشرط لیسل شرط قسطون لثمن یا لشرط قسطون من لثمن، سرش مباحث است. خیلی خوب، ولی داره شرط میکنه دیگه، داره شرط میکنه. حالا اصلا اشکال منم همینه، و الان برمیگردم اشکالم رو میگم که اینجا اگر ما بگیم لشرط قسطون من فمن، نتیجهش این میشه که این بیعی که عرض کنم با همچین شرطی منعقد کردیم، اگر طرف یکی از طرفین از اون شرط کم گذاشته باشه، خب یکی از طرفین از اون شرطش کم گذاشته، شرط تخلف کرده باشه، به نسبت همون تخلف از عوض دیگر هم بی چی میشه؟ باطل میشه. بی باطل میشه یعنی چی؟ یعنی اصلا بی نسبت به اون تیکه تعلق نمیگیره. خب بی نسبت به اون تیکه اصلا تعلق نمیشه. بی و شات و خنزیر، اگه من یه شاتی و خنزیر رو با هم دیگه بفروشم به قیمتی، خب اینجا فقها چی میگن؟ میگن بی بود و باطل شد، یا میگن اصلا بی نسبت به خنزیر تعلق نگرفت از اول. چی میگن فقها؟ میگن بی اصلا نسبت خنزیر از اول تعلق نگرفت. شما فکر میکردی دوتاش گوسفنده، به عنوان گوسفند معامله کردی، پول دوتا رو هم دادی، بعدم منکشف میشه که اصلا بی فقط نسبت به یکیش تعلق گرفته، نسبت به اون یکی اصلا بی تعلق نگرفت. در مانحنوفی هم اگر قائل بشیم به توزیع ثمن در مقابل شرط، نتیجهش این میشه که اینجایی که شرط 20 کیلو کردم ولی 18 کیلو دادم، به اندازه 2 کیلو شرط هم تخلف کرده، در مقابل این 2 کیلویی که شرط شده بوده، ثمن هم چی میشه؟ ثمنی هم که مقابلش هست بی به اون تعلق نمیگیره. خب طبیعتا اگه به اون ثمن بی تعلق نگیره، بی بین چی و چی شده؟ بین 18 کیلو و 18 کیلو شده دیگه، این که ربا نیست که. این میخواد بگید که این یمکن ابتناء او
دلیل دیگه ای هستن، لم یعود صحه ناظر به یمکن نیست.
بله، خب این دقت خوبی کردن آقای عبداللهی. شیخ اول میگه اگه جزمن گفته بود که و یبتنی علا کذا، معلوم میشد که نکته لم یعود تردیدی است که تو این مبنا داره شیخ، که بعداً هم این مبنا رو شیخ اتخاذ میکنه تو جلد ششم، جازمانه حرف نمیزنه، بالاخره یه مداری ایشالله ماشاللهش میکنه و همین حرف رو ترجیح میده اونجا. خب ولی خب جازمانه حرف نمیزنه که بگیم که 100% و 6 می خرفش زده باشه، نه اینطور نیست. ولی خب الان با این تعبیر یمکن ابتنا، بله، یعنی باید ما بریم ببینیم چی تو ذهن شیخ بودی که اول فرمونده. اشکال به این شد که حالا این اشکال دومی بود این فرمایش ایشون. قبلی چه اشکالی میشه کرد؟ نه قبلی که درست شد دیگه، یعنی ما فرمایش شیخ رو توضیح دادیم برای آقای عبداللهی. اشکالی که به ذهن میرسه اینه که آقا شرط مقدار خب از عرض کنم خدمتتون که بله اینجا داریم شرط مقدار میکنیم و بعدا چه اتفاق میفته؟ نه آره حالا علت شما اینه که خب آدم میترسه دیگه مثلا حرف دقیق. نکته که به ذهنم میرسه اینه که ما شرط مقدار دیگه حالا از خود بیان مقدار که دیگه زورش بیشتر نیست که. یه وقت هست من میگم به تو که این کیسته رو علا ان یکون 20 کیلو. یه وقت هست من میگم، یه وقت هست میگم چی؟ میگم این 20 کیلو گندم رو، این 20 کیلو برنج رو. دیگه به صورت شرط نیست. دارم چیکار میکنم؟ دارم بیان جزء میکنم.
اون قسم بالا میشه
اشکالی که مصطفی میگه.
نه اشکال مصطفی نیست. مثلا
اونجاست که مثلا شرط نکرده دیگه.
دیگه اونجا به زبان آورده، به زبان نیاورده، فقط استفاده
کرده. آره. یعنی شبیه همون میشه دیگه.
به طریق اون که به زبان آورده باعث شده.
آره 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 آره. منتها دیگه به صورت شرطی نمیگیم. به صورت چی؟ به صورت اعلام اجزا داریم میکنیم. ببینید داریم اعلام اجزای مبی میکنیم که این مبی مبی 20 جزئی است، اون مبی هم اون سمنش هم سمن 20 جزئیه. خب دیگه شرط نیست دار که بحث تخصیص سمانی حرفا پیش بیاد، صرفا اعلام اجزاه. اینجایی که اعلام اجزا باشه خب ما همه زورمون میخواستیم بزنیم که بگیم که شرط مقدار شبیه چی است؟ شبیه اونجایی است که حکم جزء داره، سمن در مقابلش تخصیص میشه. ما میگیم آقا اصلا بیاد رو خود جزء، ما اگر اعلام اجزا کرده باشیم بعدا تخلف بشه اونجا چی میگیم؟ ربا میگیم. اینجا نهایت زورمون رو زدیم که این شرط رو چیکار کنیم؟ بیاریمش ملحقش کنیم به جزء، بیاریم ملحقش کنیم به بیان جزء. خب عرضم به محضرتون که تهش این میشه که بله تهش این میشه که میشه مثل اون چطور باطل، اینا میشه باطل. این اشکال اینجوری تو ذهنم هست ولی خب باز جای تعامل داره، یعنی هی رفت و برگشت کردم روش چون خودم خیلی قانع نیستم. خب اجازه بده رفقا دیگه خیلی معطل نشیم، بیشتر از اینم حتی حرفش نیست. لم یعبد رو هم خب آقای عبدالله فرمودن چشمانی تعامل مجدد میکنم اینم چه وجهی تو ذهن شیخ بوده، چون این دوتا مبنا رو میگن یمکن، یعنی کنه قبل از اینکه این دوتا مبنا رو مطرح بکنن خب کنه فرض مسئله تو ذهنش یه چیزی بوده شیخ که فرمودن لم یعبد الصحه. ببینم باز چی به ذهنم میرسه. خیلی ممنون، دقت خوبی کردید. عرضم به محضرتون که
من بگم چیه
نکته بزنه توی اصلا؟
راست اجا قبل از این یمکن بحث این باشه که خود مثلا اون عنوان 20 کیلو خود عنوان مبی قرار بگیره.
آمد.
بعدش نه بعدش عنوان نگه داری شرط و شرط جز عنوان که نیست که
اونجوری باشن به ما
میشه. آره هم که هم بعد سوال میشه
پس درشه داره که خود مبی قرار بگیره.
چون قبلش بحث شرط نیست، شرط جز عنوان مبی نیست که، خارج از عنوان مبیه.
یعنی در حالی بحثی داریم انشاءالله بعدن میاد که اینجایی که ما اشاره توی برای مبیعمون هم اشاره میکنیم هم عنوان میاریم، مثلا میگیم حاضر درهم، حاضر فرس، حاضر کیس، مثلا حاضر این 20 کیلو، این 20 کیلو. در این موارد یه بحثی بعدن مطرح میکنم، بحث تعارض وصف و اشاره، که اگه وصف و اشاره با هم دیگه تنافی داشته باشن، یعنی اختلاف که اینجا میگن وصف مقدمه یا اشاره مقدمه، وصف مقدمه یا اشاره مقدمه. خب شاید حالا فرمان شما یادم من یادم انداخت به این قضیه که اونجا نتیجه چی میشه که اگر بگیم اشاره مقدمه، خب اگر بگیم اشاره مقدمه در حقیقت میریم رو جزء خارجی، جزء خارجی، جزء خارجی تفاضل داره. اگر بگیم وقت مقدمه، خب اگر بگیم وقت مقدمه یه چیزی میشه شبیه به کلی. اگر بگیم وقت مقدمه، البته حالا جای تعامل بیشتری داره، شاید بشه گفت مثلا میشه شبیه به کلی. یعنی موقعی که من دارم میگم این ارزان به محضرتون کیسته 20 کیلویی، اصلا اینشو به خاطر چی دارم میگم؟ به خاطر اینکه خارجن حاضر هست جلو هم، مقیده به فرد خارجی نمیخوام بکنم. خب برای من فرد خارجی خصوصیت نداره. خب حالا شبیه تو بحث قش میاد، شبیه امام جماعتی که تو محراب وایستاده، موقعی که من دارم میگم اقتدا میکنم به امام حاضر، این دو حالت داره. بعض وقتا از امام حاضر برام خصوصیت داره، شخصش برام مهمه، بعض وقتا شخصش برام مهم نیست. خب چون حاضر الان تو محراب وایستاده دارم میگم امام حاضر، این آقا برام عادل بودنش مهمه. بالاخره این مسجد هم مسجدی که میدونم آدم عادل وای میسه، برام عادل بودنش مهمه، خود شخص خصوصیتی نداره. خب یعنی توی بحث تعارض عنوان و اشاره، اگر بگیم عنوان مقدمه به یک معنا ملحق میشه به یک کلی، اگر بگیم عنوان مقدمه ملحق میشه به یک کلی، به یک کلی هم بشه چه اتفاق میفته؟ به یک کلی رو قبلا گفتیم دیگه، به یک صحیح فقط اشتغال ذمه میاد. خب حالا طبیعتا نتیجه لم یبعد اسمه هم متفاوت میشه دیگه، با این بیانی که مبتنی بر این دوتا مبنایی است که ذیل مطرح کردن، نتیجهش آقای زینعلی هم گفتن ساعت قبل، نتیجهش تبعوض صفقه میشه. خب به 18 کیلو در برابر 18 کیلو میشه. ولی اگر ما عنوان رو مقدم بکنیم، بگیم از باب تقدم عنوانه، خب میشه به 20 کیلو 20 کیلو، و طرف اونی که کم گذاشته مشغول ذمه است باید جبران بکنه، مشغول ذمه است باید جبران بکنه، اون 2 کیلو اضافه رو بده. خب این وجه بزنید به نظر میرسه، حالا شما اشاره کردید من پرورشش دادم میخورده. اگه اجازه بدید بیشتر از این معطل نشیم، یه نکته ساعت قبل مطرح شد بعد از کلاس که بعضی دوستان رفته بودن، عرض کنم خدمتتون که همه صحبت شیخ بردن توی ربوی، حالا اگه ربوی نباشه، خب یعنی ربوی با ربوی نباشه، معاوضه معاوضه ربوی با ربوی نباشه، پول دادم برنج خریدم، به فرض مثال 2 کیلو برنج خریدم به 100,000 تومان، خب اینم مسئله توش مطرح میشه، منتها دیگه فرض ربا توش نمیاد. رفقا دقت بفرمایید، من میرم در مغازه 100,000 تومان میدم 2 کیلو برنج میخرم، این دو فرض داره. گاهی اوقات به کلیه، بفرمایید اینجا اگه فروشنده به جای 2 کیلو 1 کیلو نیم به من داده باشه چه اتفاقی میفته دوستان؟ به صحیح یا فاسده؟ به صحیحه. خب منتها چه اتفاقی میفته؟ فروشنده نیم کیلو برنج مشغول ذمه است که من بده. خب اصلا تو این یک فرض دیگرش اینه که به شخصی باشه. خب یه پلاستیک برنج اینجاست، به طرف میگم چی روشم نوشه 2 کیلوگرم خالص، اشاره میکنم میگم آقا این چند، نگاه میکنم اینا روش 2 کیلو نوشته، میگم این چند، طرف میگه 100,000 تومان. خب بهش 100,000 تومان میدم، بعدا میرم وزن میکنم میبینم 2 کیلو کمتره، اینجا باید چیکار بکنیم؟ بازم به صحیحه. خب به صحیحه، منتها چه اتفاقی میفته؟ طرف خیار داره. خیار چی؟ خیار تدلیس. خب چون 2 کیلو نبوده، فریب خورده. خب خیار تدلیس فریب خورده، چیزی که مثلا 1 کیلو 800 گرم بوده 1 کیلو نیم بوده، به اون 2 کیلو بهش داده شده. خب یه فرض دیگه هم هست که میگه این پلاستیک برنج 2 کیلویی رو، این 2 کیلو برنج رو به شما میدم به 100,000 تومان. بعدم منکشف میشه که این 1 کیلو نیم بوده. اینجا چی میگه رفقا؟ فتوا ببینیم. مثلا اگه شرط باشه یا جزئی
بگیریم یا جزء
شرط کرده، شرط مقدار کرده، بعدن این شرط تخلف کرد. خب بله، اگر بگیم سمن در مقابل شرط تبعض پیدا میکنه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که این بی نسبت به 1 کیلو نیم صحیحه، نسبت به نیم کیلوش باطل میشه، لذا فروشنده باید 25,000 تومان به خریدار پس بده. ولی اگر بگیم سمن در مقابل شرط تخصیص نمیشه، آقای سعید فتوا بدید ببینیم چی باید بگیم؟ باید بگیم به کامل صحیحه. خب یعنی 100,000 تومان در مقابل 1 کیلو نیم، لکن خریدار نه مشغول ذمه نیست، چون گفت این. خب مشغول ذمه نیست، منتها خریدار خیار تخلف شرط داره، خیار تخلف شرط داره، به خاطر اینکه نیم کیلو کم بوده شرط تخلف شده، خیار داره و میتونه چیکار کنه؟ میتونه معامله رو فسخ بکنه، حتی عرش گرفتن این حرفام نداره. یا یا با همون 100,000 تومان امضا کنه یا خب چیزی که به ذهن میرسه. عرض کنم بحث تنجیم رو یه پرش بلندی بفرمایید دوستان، 15-16 صفحه. المسئله تو سابعه حفظ و تطبیق ملازمه نداره به حرمت وضعی، بله ملازمه نداره، یعنی یه جایی تطبیق یه جایی مستلزم حرمت وضعی و فساد معامله هست ولی ملازمه ای با فساد معاوضه نداره، اون از باب ربا و امثال ذالکه. خود عنوان تطبیق معامله رو باطل نمیکنه، بی حد نفسه خودش معامله رو باطل نمیکنه. بله چیکار کنیم؟ تنجیم، آره تنجیم فعلا راهش بکنید ببینم بعدا دلش نمیاد نیسته یه دن. آره حالا انشاءالله یه فرصتی بشه میخونم برات.
تنجیم چی فرق
میکنه؟ تنجیم اجمالا تنجیم یه حرفه‌ای بوده سابقا، یه افرادی بودن بر اساس عرض کنم خدمتتون که اینا یه اعتقاداتی داشتن، دقت بکنید همین بحثم رو اینه، بذارید اجمالا براتون بگم. یه افرادی بودن که با نت حال یه چیز بله شبیه تاله، احسن تو تاله هم که میگن از تاله یعنی طلوع کننده دیگه، طلوع ستاره. خب این ستارگان آسمان رو خب قدیمی ها خیلی تو ستارگان آسمان مسلط بودن، هم آسمان ها تمیزتر بوده، هم مردم ذهناشون آرامتر بوده، چشماشون قویتر بوده، بالاخره ستاره رو خوب میشناختن قدیمی ها. یه عده‌ای بودن اصلا فنشون این بوده که موقعیت ستاره ها تو آسمون و خلاصه قران ستاره ها که کدوم ستاره کنار کدوم ستاره هست و کی طلوع میکنه و کجای آسمون قرار گرفته و اینها رو خوب میشناختن. خب و اعتقاد داشتن که یه رابطه‌ای بین عرض کنم نظم ستارهایی که تو آسمون هستند و طلوع و غروبشون و موقعیت هاشون اینها، یه رابطه بین اینها و حوادث زمینی وجود داره، یه رابطه بین این دوتا قائل بودن. منتها حالا اعتقاداتشون در مورد این روابط متفاوت بوده، بعضیشون اعتقادشون اعتقاد چی بوده؟ اعتقاد کفرآمیزی بوده. خب مثلا اعتقاد داشتن که خود این ستاره ها هستن که دارن حوادث زمینی رو تدبیر میکنن استقلالاً، اصلا خدایی در کار نیستن، اعوذ بالله، ستارگان آسمان دارن چیکار میکنن؟ حوادث زمینی رو تدبیر میکنن. مثلا یک کسی موش سفید میشه به خاطر اینکه فلان ستاره رفته جای دیگه، نمیدونن فلان ستاره فلان وقت طلوع کرده. خب یک کسی مریض میشه به خاطر چی هست؟ به خاطر اون نظم خاص ستاره تو آسمونه. خب یه اعتقادات اینجوری داشتن. مثلا یه اعتقاد شرک‌آمیزش این بود که خود این ستاره ها مؤثر در عالمن. بعضی اعتقاد داشتن که نه، مؤثر در عالم خدا هست ولی امر حوادث زمینی رو چکار کرده؟ تفویض به ستاره ها کرده، خودش رفته گوشه نشسته داره قلیونش رو میکشه، ستاره ها دارن امور عرض کنم سفلیه رو زمینی رو تدبیر میکنن. اینا اعتقادات شرک‌آمیز بوده. در کنار یه اعتقادات شرک‌آمیز یه اعتقادات صحیحی هم بوده. بعضی هم بودن که اعتقاد داشتن که نه، هر دوش کار خدا هست، هم حوادث زمینی هم حوادث آسمانی. این آی عبدالله جان، هم حوادث زمینی هم حوادث آسمانی اینا هر دوش کار خدای تعالی هست، لکن خدای تعالی یه ملازمه بین اینها برقرار کرده. دقت بکنید، یه ملازمه بین اینها برقرار کرده که اگر فلان کار رو خدای تعالی بین ستاره ها انجام بده توی زمین فلان اثر میاد، خوشسالی میشه مثلا، سیل میاد مثلا. خب هر دوش کار خدا هست. که اینایی که معتقد به این بودن اینا رو شیخ اشکال نمیگیره کارشون رو. خب روایاتی هم که داریم، روایات رو حملش میکنن بر چی؟ بر اونایی که بر اساس اعتقادات شرک‌آلود بر اثر خلاصه در اثر نجوم خبر میدادن. حالا این اعتقاد داشتن برخی که این طوری هر دو کار خدا هست. خب و از این که خدای تعالی نظم ستاره اینطور کرده با این کشف میکنه که در زمین فلان اتفاق میفته. این یه بخش داستانه که بخش اعتقادیشه، پس زمینهای ذهنیش هست. یه بخش دیگر داستان اینه که خبری که اینها میدادن، این منجمین که ستاره شناس بودند و این ملازمه ها رو میشناختند، خب فعل جمله این ملازمه ها وجود داره. خب اینم روایات همین رو تصدیق میکنه که فعل جمله همچین ملازمه های بینه حوادث علوی و حوادث سفلی وجود داره. شاهد قرآنی هم برش داریم، در مورد حضرت ابراهیم هست دیگه، فنظر نظر سنف نجوم و حال اینی سقیم. حضرت ابراهیم نگاه کرد به نجوم، گفت من مریض میشم، فنظر نظر سنف نجوم فقال اینی سقیم. خب بلد بود حضرت ابراهیم هم تنجیم به این معنا رو. منتها یه داستان داستان اعتقادیشه، یه داستان داستان چی هست؟ داستان اخباره، داستان اخباره. یعنی اون منجم خبری که بر اساس اون حوادث الویه میده که در زمین فلان اتفاق میفته، چجوری این خبر رو میده؟ آیا جازمانه خبر میده یا به صورت احتمالی خبر میده؟ که حاصل فرمایش شیخ اینه که اگر این منجم به علم نرسیده باشه، که حالا شیخ هم نظرش اینه که به علم نمیتونن برسن، خب اگه به علم نرسیده باشه ولی چی جازمانه خبر بده، این از باب این که اخبار به غیر علم داده، از این باب کارش میشه چی؟ حرام. پس در دو جهت حرمت امکان داره تو واسه تنجیم پیش بیاد. یه جهتش از باب اعتقاد، که حالا اعتقاد به این که اینا مدبر مستقل عالمن یا مدبری هستن که خدا تفویض امور عالم به اینا کرده، خب یه جهتش هم از جهت اخبار که طرف علم پیدا نکرده ولی عالمانه و جازمانه اخبار میده. تمام بحثش دور این حول این دوتا مسئله داره چرخ میزنه، که حالا بحثم خیلی مفصل و طولانی است، لابلاش هم اصطلاحات خیلی زیادی هم مطرح میشه، ولی حاصل بحثش هم چیزی خدمتتون عرض کردم که عده بودن قدیم کارشون همین بوده، در مقابل کارشون هم بعضا پول میگرفتن، مردم میرفتن بهشون مراجعه میکردن، اینا بر اساس اون خلاصه علمی که داشتن براشون پیشگویی میکردن، بهشون میگفتن فلان کار انجام بده انجام نده، خب در مقابل این کارشون استخاره میگرفتن، پول میدن، پولم میگرفتن در مقابل استخارهشون.
استخاره بگیره پول بگیره
اون حرامه؟ نه نه، استخاره گرفتن که چیز نداره که،
اونم
زنده رو نه نه نه، حالا استخاره میگی بالاخره این زحمت کشته کاری انجام داده، چطور بله. منتها خب ببینید یه وقت هست آدم اخبار جزمی میده، اخبار جزمی میده، خب اون جایز نیست، کار حرامی انجام داده، خب ولی مثلا اخبار جزمی نمیده، میگه طرف استخاره باز کن، استخاره باز کن یعنی چی؟ یعنی ببین بالاخره این صفحه قرآن ایحاء خلاصه اشاره به این داره که این کار آدم انجام بده یا نه. نگاه میکنه آدم یه آیه خیری، آیه مربوط به نعمت‌های خدا است، مربوط به بهشته، مربوط به عنایت خدا به یکی از بنده‌هاش است، خب میگه خوبه برو انجام بده. خب بالاخره یه تفاهمی بین طرفین هست موقعی که داره میگه، بر اساس این برداشتی که از آیه داره میکنه. من نمیشه گفت حرام، چه اشکالی داره؟ البته ما پول نمیگیریم، ما استخاره میگیریم، پول نمیگیریم.
مثلا این آیه‌هایی که مثلا داستانی داره تعریف
میکنه،
مثلا
حالا دیگه استخاره هم خودش فن، آدم خودش فن. بیاید اینجا السابعه، وقتمون گذشت و تنجیم رو هم گفتیم. از تنجیم همین مقدار دستتونه یا عبارتاش هم میخواید بخونیم؟ الان محل نزاع روشن شد که توی تنجیم بحث در چی هست، همین مقدار انشاءالله کافی باشه. حل مسئله تو مسئله صابر من عنوانش رو بگم تا انشاءالله مباحثش رو بعدا خدمت کنم. مسئله از صابر حفظ و کتب زلال، این عنوان کتب و زلال رو بعدا شیخ معنا میکنن، سه تا احتمال در موردش میدن که کتب و زلال یعنی چی. یه احتمالش اینه که کتب و زلال یعنی کتبی که مشتمل بر مطالب باطله باشه، مثلا چرت و پرت توشه، به درد نخور توشه که بهش دردی نمیخوره، نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت میخوره. خب یه احتمالش اینه که این زلالش در مقابل هدایت باشه، یعنی کتابی که موجب گمراهی میشه. حالا موجب گمراهی هم میشه، خودش دو فرض داره. یه فرضش اینه که اصلا طرف نویسنده این کتابو نوشته که آدما رو گمراه کنه، یه فرضش هم اینه که نه، طرف ننوشته برای گمراه کردن ولی اگه کسی اینو بخونه گمراه میشه. مثال میزنه شیخ به بعضی از کتب فلاسفه که اونا ننوشتن برای گمراهی، نوشتن برای هدایت، نوشتن برای توحید، ولی بعضی بخونن گمراه میشن، بیدین میشن، کافر میشن. خب عرضم به حضورتون که این تعریف کتب زلاله، که این کتب زلال رو میفرمان حفظش حرامه، فعل جمله. حالا فعل جمله یه تفصیلاتی داریم بعدا میرسیم که در بعضی از فروزش میگن اشکال نداره، مثلا کسی بخواد این کتابا رو حفظ بکنه لمصلحتن اصلا تو مثلا برای جواب دادن ردیه نوشتن، خب اینا اشکالی نداره. عرضم به معذرتون که دلیل حرمتش چی است؟ 5-6 تا دلیل مرحوم شیخ میارن، از روش بخونم سریع یکی دو دقیقه که دیگه خیلی کم بهرم نباشیم. از صحابه حفظ کتب زلاله حرامون فل جمله بلا خلافه. این فل جمله حرمت فل جملهش لا خلاف هم هست، یعنی هیچ مخالفی هم نداره. بالاخره همه علما فل جمله حرام دونستن حفظ کتب زلال رو. متعالا دیگه چی کتاب زلال است و با چه شرایطی و در چه فضای حرامه تو اینش مقدار بالا پایین داره. کما فی تذکرت و عن المنتهى، تذکره از کتابایی که کنار دست شیخ بوده. قبلا خدمتتون عرض کردم معمولا نقل قولایی که شیخ از تذکره میکنه با فی میگه، ولی منتهای علامه ظاهرا در دستشون نبوده، میگن عن المنتهى. طبیعتا عن المنتهى که میگن از مفتاح الکرامه معمولا دیدن دیگه. و یدل علیه مضافا الی حکم العقل به وجوب قطع ماده الفساد، که یه حکم عقلیه که اگر یه چیزی ماده الفساد بشه، منشأ فساد باشه، هیچی از عقل حکم میکنه که باید این رو قطعش بکنیم. قبلا هم این داشتیم یادتونه، اونجا گفتن حسم مادت الفساد توی بحث درائم خارجه. اونجا 3 تا دلیل آوردن برای چی؟ برای عدم جواز ابقای درائم خارجه. 2 تا روایت بود و قبل از 2 تا روایت بحث وجوب حسم مادت الفساد که گفتیم حکم عقله. یکی اینه که این ماده فساد وسیله ای است که منشأ فساد میشه، لذا ابقایش جایز نیست. این یکی. 2 از ذم المستفاد، از ذم المستفاد من قوله تعالی و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، که این آیه شریفه مذمت میکنه از مردم کسانی که لهو الحدیث رو خرج میکنن، لهو الحدیث رو به دست بیارن برای این غرض، برای غرض اضلال عن سبیل الله. خب کتاب زلال هم همینطوره دیگه، کتب زلال هم وسیله اضلال عن سبیل الله است. اگر کسی خلاصه این رو نگه داره، این رو بره خرج کنه، تولید کنه، همچین کتابی بخره، همچین کتابی وسیله اضلال فی سبیل الله است که این مذموم است. البته حالا تعبیر شیخ اینه که از ذنب المستفاد. لهو الحدیث اشاره تو بحث غنا میخونیم. لهو الحدیث 2 تا احتمال در موردش میدن. یه احتمالش اینه که الحدیث اللهو باشه، یعنی سخن لهو، یعنی سخن باطل. خب حالا لغو هم به هر معنی که لغو بگیم، یه احتمالش هم اینه که بگیم لغو الحدیث یعنی اللهو من الحدیث. خب یعنی اللهو من الکلام، حدیث یعنی کلام، اینجا اللهو من الکلام.
این دلیل احسن بود
کدام؟
لیوزر
لغو. عرضم به محضرتون که حالا بذارید بعدن اشتا رو مقایدیم. بله، زم متا زمش زم به عنوان دلیل بر حرمت میارن، زمی است که از حرمت استفاده میشه. لهو الحدیث 2 تا احتمال داره، احتمال داره اضافه صفت به موصوف باشه، احتمال هم داره اضافه چی باشه؟ اضافه بیانیه باشه. خب لهو الحدیث یعنی الحدیث اللهو. خب یه احتمالش اینه، یه احتمالش که اضافه بیانیه باشه. لغو الحدیث یعنی لحظی که از جنس حدیثه، یعنی از جنس کلامه. خب لحظی که از جنس کلام، هر دو احتمالش وجود داره. بعدم میرسیم تو باب غنا ان شاء الله بحث رو مطرح کنیم. خسته نباشید.